سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. قرار است نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان پنجشنبه این هفته برگزار شود. یکی از مسائل مورد بحث کمک ها با افغانستان.
تا زمانی که اقتصاد کشور به پای خود استاده نشود، مشکل مردم قابل حل نیست.
مقام های امریکایی بر ادامه کمک های بشری با افغانستان تاکید می کنند، اما بر شمار نیازمندان هر روز افزوده می شود. این بار یک هنرمند از وضعیتش می گویند.
من شاگرد از کجا بیارم به یوزایی که طالب است؟ من نقاشی خود کجا باید بفروشم؟ چه کار باید بکنی؟
هشدار دکتران، وزارت صحت طالبان هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از موج تازه ویروس کرونا ندارد. طالبان رد میکنند.
شفاخانه افغان ژاپن تقریبا دارای 120 بستر است با کمبود ادویه‌ای که برای مریضای کرونا مهم و لازم و ضروری میباشد نداریم.
در جهان، رئیس جمهور فرانسه در آخرین مرحله سفرش به کشورهای خلیج با ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه خبرها تا این ساعت. سرخطها تاکید سازمان ملل متحد بر ادامه کمک ها با افغانستان در حالی که به شمار نیازمندان همه روزه افزوده می شود. شمار در افغانستان از دومین سال روز ترور دکتر ژاپنی تتسو ناکامو را یادبود کردند. و قرار است رئیسان جمهور امریکا و روسیه پس فردا در مورد اوکراین با هم گفتگو کنند. مشروع خبرها. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید حمایت مالی سخاوتمندانه امکان دسترسی مستقیم به آسیب پذیرترین اقشار مردم را در افغانستان فراهم می کند. پیش از این دفتر اماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا هشدار داده بود که 24 میلیون تن در افغانستان که 65% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند با کمک های فوری بشری که زندگی آنها را نجات دهد نیاز دارند. با گفته اوچا از میان این همه 9 میلیون تن در افغانستان با خطر قحطی روبرو اند. سازمان ملل متحد و نهادهای همکاران پیش بینی کردند که در سال 2022 میلادی برای کمک با مردم افغانستان به 4.5 میلیارد دلار نیاز است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خان بازگشایی فوری پوانتون‌های دخترانه و پسرانه در این کشور شده. آقای کرزی دیروز در توییترش نوشت که استادان پوانتون دیروز با او دیدار و روی راه‌ها و شیوه‌های تقویت پوانتون‌ها و تحصیلات عالی در افغانستان گفتگو کردند. رئیس جمهور پیشین پیشرفت و رفاه افغانستان را وابسته به تحصیل جوانان افغان خوانده است. طالبان از تسلط بر افغانستان تا اکنون به دختران اجازه تحصیل در پوانتون‌های دولتی را ندادند. شمار از سیاسیون و شخصیت‌های مهم افغانستان با نشر ویدیوها و عکس‌ها به تتسو ناکامو را ادای احترام کردند. دیروز 4 دسامبر با دومین سال روز ترور تتسو ناکامو را مصادف بود. ناکامو را که به کاکاموراد مشهور بود 2 سال پیش در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار کشته شد. او رئیس مؤسسه خیریه PMS بود که سالها را در افغانستان سپری کرد و چندین پروژه را در زمینه صحت، زراعت و آبیاری تطبیق کرد. برای تتسو ناکامو را که اصلاً ژاپنی است با پاس خدمات شایسته شهروندی افتخاری افغانستان در سال 2019 میلادی اهدا شد. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت ننگرهار حداقل 9 تن جان باختند. به گفته شاهدان یک موتر تیزرفتار دیروز در حال سبقت از یک موتر دیگر در منطقه اسپینخور ولسوالی بتیکوت از جاده منحرف شد و با یک درخت کنار جاده تصادم کرد. در این رویداد حداقل 9 تن به شمول زنان و کودکان جان باختند. به گفته مقام‌های محلی این حادثه در اثر بی‌پروایی راننده رخ داده است. کرکت بورد افغانستان بازیکنان شرکت کننده در جام‌های آسیایی و جهانی زیر 19 سال را اعلام کرد. کرکت بورد 20 بازیکن را در جریان کمپ آموزشی که برای برگزیدن ورزشکاران برتر از 20 تا 30 نوامبر در ولایت ننگرهار برگزار شده بود انتخاب کرد. به گفته بورد، کرکت بازان بر اساس نیروی بدنی، حفاظت از میدان یا فیلدینگ و مهارت‌های بولینگ و بتینگ برگزیده شدند. قرار است جام آسیایی زیر 19 سال در 19 دسامبر امسال در امارات متحده عربی آغاز شود. در کنار افغانستان تیم‌های هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، کویت، نیپال و امارات متحده عربی در جام حضور خواهند داشت. پس از این رقابت‌ها کرکت بازان افغانستان به وست اندیز خواهند رفت تا در جام جهانی زیر 19 سال بازی کنند. افغانستان در گروه سی این رقابت‌ها در برابر پاکستان، زیمبابوه و پاپوا نیوگینی بازی خواهد کرد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از جهان. قصر سفید و کرملین تایید کردند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین در 7 دسامبر در یک تماس ویدیویی در مورد اوکراین و سایر مسائل گفتگو خواهند کرد. این نشست مجازی در حال برگزار خواهد شد که نگرانی‌های بین‌المللی در مورد اهداف مسکو افزایش یافته و در عین حال ناتو و مقام‌های نظامی و استخباراتی غرب به تجمع نظامی روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین اشاره می‌کنند. واشنگتن و کیف میگویند مسکو 10,000 نیرو به شمول تانک ها و نیروهای توپچی را در غرب روسیه مستقر کرده و میتواند در اوایل جنوری برای حمله برنامه ریزی کند. در حالی که اوکراین تخمین کرده در حال حاضر حدود 95,000 سرباز روسی در نزدیک مرز با این کشور حضور دارند، ارزیابی استخباراتی آمریکا شمار این نیروها را 70,000 تن اعلام کرده است. روسیه نزدیک شدن ناتو با مرزهایش را نگران کننده و تهدید از جانب اوکراین را خط سرخ برای مسکو خوانده است. و رهبر کاتولیک های جهان میگوید در گذشته تضادهای ایدئولوژیک مانع ایجاد پلها میان شرق و غرب اروپا میشد، اما به گفته او امروز مهاجرت باعث ایجاد درس ها شده است. پاپ فرانسیس دیروز در سخنرانیش در یک نشست با مقام های یونانی و اتحادیه اروپا در شهر آتن سخن گفت.
اروپا همچنان با وقت گذرانی ادامه می دهد. جامعه اروپایی به جای این که انجن همبستگی باشد، توسط خودپرستی های نشنالیستی در هم شکسته. گاهی اوقات بسته و ناهماهنگ به نظر می رسد. در گذشته تضادهای ایدئولوژیک مانع ایجاد پلهای بین اروپای شرقی و غربی می شد و امروز مسئله مهاجرت باعث ایجاد شکاف بین جنوب و شمال شده است.
این اظهارات رهبر کاتولیک های جهان در حال صورت گرفته که در فصل سرما هزاران پناهجو به شمول افغان ها در مناطق مرزی با اتحادیه اروپا گیر ماندند و از داخل شدن آنها به این اتحادیه ممانعت می شود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی در ادامه بخش خبری این ساعت میزبان شما هستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. حالا هم نوبت میرسه به نشر گزارش ها. قرار است نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان در 9 دسامبر پنجشنبه این هفته برگزار شود. جبهه مقاومت ملی با استقبال از این خبر گفته که کشور دیگر به استثنای پاکستان باید میزبان نشست باشد. وزیر خارجه پاکستان در این حال گفته اسلام آباد به خاطر جلوگیری از افزایش بحران بشری در افغانستان از این نشست میزبانی میکند. جزئیات در این گزارش.
قرار است 2 هفته بعد، یعنی به تاریخ 9 دسامبر، پاکستان از یک نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان میزبانی کند. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان روز گذشته در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که این نشست به حمایت عربستان سعودی دایر می شود. در این حال جبهه مقاومت ملی، یکی از گروه‌های اصلی مخالف طالبان، از نشست سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان استقبال کرده، اما گفته که این نشست باید در یک کشور بغیر از پاکستان دایر شود. در این نشست از نمایندگان دائمی در شورای امنیت سازمان ملل متحد از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین نیز دعوت شده. اما تا هنوز مشخص نیست که نمایندگان کدام کشورها در این نشست اشتراک خواهند کرد. زردشت شمس، دیپلمات سابق افغانستان در اسلام آباد، معتقد است که کمک‌های بشری موقت به افغانستان هیچ درد را دوا نمی‌کند.
کمک های عجل بشری البته در کوتا مدت مشکلات یک تعداد از مردم را کمتر می سازد، ولی با در نظر داشت عمیق بودن بحران اقتصادی افغانستان در طویل مدت کمک های بشری مشکل مردم را حل نمی سازد. تا زمانی که اقتصاد کشور به پای خود استاده نشود مشکل مردم قابل حل نیست.
شماری از ناظران هم در مورد نیت پاکستان در مورد افغانستان با دیده تردید نگریسته. می گویند اسلام آباد از سالها به این سو از طالبان حمایت کرده و در تلاش است تا اهداف استراتژیک خود را به کمک حکومت طالبان در افغانستان دنبال کند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان دیروز همچنان گفته که تنها گذاشتن افغانستان در شرایط کنونی یک اشتباه بزرگ تاریخی خواهد بود. از تسلط طالبان در اواسط ماه اگست سال جاری بر افغانستان، تعداد از سازمان‌ها و نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد در مورد افزایش بحران بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. زردشت شمس، دیپلمات سابق افغانستان در اسلام آباد، با اشاره به این نکته میگوید:
متاسفانه طوری که سازمان‌های بین‌المللی از عمیق بودن بحران اقتصادی افغانستان اظهار تشویش کردند، احتمال زیاد وجود دارد که وضعیت اقتصادی کشور وخیم‌تر شود و مشکلات مردم افغانستان گسترده‌تر شود.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در هفته جاری اعلام کرد که نیاز به کمک‌های بشری عاجل در افغانستان 3 برابر افزایش یافته و تا آغاز زمستان به اوج آن خواهد رسید. بر اساس ارقام این برنامه 23 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های غذایی عاجل نیاز دارند و برای حل مشکلات افغان‌ها در سال 2022 میلادی به 2.5 میلیارد دلار کمک نیاز است.
برگزاری نشست سازمان همکاری اسلامی که در 19 دسامبر برنامه ریزی شده، انتظار می رود کمک ها با افغانستان از مسائل عمده مورد بحث در این نشست باشد. در چند ماه گذشته بحران اقتصادی به شدت در افغانستان افزایش یافته و همروزه به شمار نیازمندان افزوده می شود. در این میان مقام های آمریکایی بر ادامه کمک های بشری با افغانستان تاکید می کنند، اما می گویند که هیچ تغییر در تحریم های اعمال شده بر طالبان به میان نیامده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که میزان فقر و تنگدستی افزایش یافته و بحران اقتصادی در افغانستان با نگرانی و شکایات زیاد همراه شده، مقام های بلندپایه آمریکا اطمینان میدهند که کمک های بشردوستانه‌شان به این کشور را ادامه خواهند داد.
ارگانی از هیچ جای کمک ندیدم. من 2 سال بچه هم درس خوب مونده، از مشق خوب مونده.
موری سمدی تنها نانوار خانواده و مادر 4 فرزند است که کوچکترینشان 7 سال دارد. بانو سمدی که با نقاشی و فروش تابلوهایش مصارف خانه و مکتب فرزندانش را تامین می کرد، می گوید پس از شیوع ویروس کرونا و آمدن طالبان مشکلات اقتصادی بر او غالب شده است.
که اینا هم به خدا فقط حرفه که میگن به افغانستان کمک می آید. من که ندیدم اگه کمک واقعا می آید چرا به هنرمندا کمک نمی کنن؟ من شاگرد از کجا بیارم به یوزای که طالب است؟ من نقاشی خود کجا باید بفروشم؟ چه کار باید بکنیم؟ کجا باید بریم؟ یعنی چطور باید ما زندگی خور بگذرونیم؟ ما هنرمندا از هیچ ارگانی، از هیچ جای حمایت نشدیم.
این خانم هنرمند اکنون نگران آینده فرزندانش هست که به دلیل مشکلات اقتصادی از مکتب رفتن باز ماندند. به اساس گزارش‌های سازمان جهانی در حال حاضر نزدیک به 23 میلیون افغان با مشکلات اقتصادی مواجهند. مقام‌های حکومت آمریکا و بانک جهانی تازه بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به هدف جلوگیری از بحران اقتصادی در افغانستان تاکید کردند. جین ساکی سخنگوی کاخ سفید دیروز در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که این کشور کمک‌های بشریش به افغانستان را ادامه خواهد داد، اما با گفته وی در پالیسی آنها بر وضع تحریم‌ها بالای حکومت طالبان کدام تغییری به میان نیامده است.
ایالات متحده آمریکا در تمام جهان به عنوان بزرگترین فراهم کننده کمک‌های بشری برای افغان‌ها کارش را به پیش می‌برد. ما به کشورهای همسایه و دیگران برای رساندن بهتر کمک به افغان‌ها صحبت می‌کنیم. بحث‌ها جریان دارد، اما در در گذشته و حال نیز در این مورد متحد هستیم.
خانم ساکی در زمینه رساندن کمک ها به مشکلات لوجستیکی نیز اشاره کرد و گفت این یک مشکل عمده در قسمت رسانیدن کمک ها است که به زودی حل خواهد شد. بیشتر مناطق دورافتاده افغانستان دشوار گذر است و به ویژه در زمستان رفت آمد اکثریت مناطق کوهی امکان پذیر نیست. در همین حال یک سخنگوی بانک جهانی به خبرگزاری رویترز گفته است کشورهای کمک کننده افغانستان تا 10 دسامبر سال روان در قسمت واریز کردن کمک های مالیشان به صندوق وجهی احیای مجدد افغانستان تصمیم خواهند گرفت. رویترز نوشته است که سخنگوی این بانک جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرده، اما گفته که تمویل کنندگان صندوق احیای مجدد افغانستان در این مورد در نشست روز جمعه ایشان موافقت کردند. پیش از این سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر اداره های جهانی که در بخش کمک های بشری در افغانستان کار می کنند از وضعیت بد اقتصادی در این کشور ابراز نگرانی کردند. با این حال صندوق وجهی حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف گفته که اگر به افغانستان کمک صورت نگیرد باعث ایجاد بحران خواهد شد که بیشتر قربانیان آن کودکان خواهند بود. از سوی دیگر وندی آر شرمین معاون وزارت خارجه آمریکا و استیفانو سانینو سکرتر جنرال امور خارجه اتحادیه اروپا دیروز جمعه در نشست مشورتی هند پاسفیک در واشنگتن در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. آنان از آمادگی ها برای کمک های بشر دوستانه به افغانستان و حمایت از خدمات اجتماعی و بنیادی برای مردم اطمینان دادند و بر تامین حقوق بشری به ویژه حقوق زنان، دختران و اقلیت ها اشاره کردند. آنان همچنین بر مبارزه با تروریسم و ایجاد حکومت همشمول برای تامین صلح و ثبات در افغانستان تاکید کردند. با این همه فقر و محروم شدن زنان از حق کار شمار زیاد از دختران و زنان را با چالش مواجه کرده است. شبنم نورزی که آموزگار و فعال حقوق زن در کندهار بود در حال حاضر بیکار و خانه نشین است. او به رادیو آزادی گفت که بیشتر دختران قربانی فقر هستند.
و حالی که بیکاری زیاد شده است و مردمان زیاد به ضعف و بحران اقتصادی روبرو شده است، اکثر خانواده دخترای خود بربنای و ولور و فیصه زیاد مردم پیر و یا اشخاصی که دیگر خانم ها دارد میته.
این ادعای است که بعضی از رسانه های داخلی نیز در مورد آن گزارش هایی را به نشر رساندند. از سوی دیگر طالبان از تصمیم جامعه جهانی برای رسانیدن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان استقبال می‌کنند، اما می‌گویند آمریکا و جهانیان به جای ادامه تحریم‌ها و فشار بالای آنها از طریق گفتگو تعامل کنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت
اگر آنان هنوز هم از تحریم و فشار صحبت می کنند، این گفتگوها 20 سال است که پاسخ ندادند. افغانان از آن دست مردمی نیستند که تسلیم فشار شوند. البته بسیاری از مشکلات را می توان با گفتگوهای منطقی و تفاهم حل کرد. 20 سال جنگ و بمباران با همه تلاش ها مشکلات حل نشده است. مذاکرات چند ماهه هم با مشکلات ما و هم امریکایی ها منجر شده است. بنابراین ما همچنان میگیم که بجای فشار و تحریم باید به افغان ها کمک کرد.
گروه های بین المللی پس از 15 اگست و حاکمیت طالبان بر افغانستان 280 میلیون دلار پول کمکی به این کشور را منجمد کرد. اکنون بیشتر شهروندان افغانستان بیکار هستند و برای سپری کردن زندگی با مشکل مواجه هستند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا 9:19 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه میکنیم به شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سلطان محمد سرور شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
تخصیص 7 میلیارد دلار برای انتقال و جابجایی افغان ها و مخالفت برخی از جمهوری خواهان. روزنامه ستارز اند استرایپس زیر این عنوان می نویسد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا لایحه تخصیص 7 میلیارد دلار برای انتقال و اسکان مجدد افغان ها را امضا کرد، ولی برخی از جمهوری خواهان در روزهای اخیر از این اقدام انتقاد کردند. سناتور جیمز لانگفورد یکی از این معترضان گفت وقتی که بحث خارج کردن نیروها از افغانستان مطرح می شود یگانه پاسخی که دیده این است که پول بیشتری برای این معضل اختصاص داده شود و ایمی افزاید که این پول مال دهندگان آمریکایی بدون نظارت و پیگیری مصرف می شود. روزنامه می نویسد که این 7 میلیارد دلار علاوه بر 6 میلیارد و 300 میلیون دلار است که در ماه سپتامبر پرداخته شد و کل بودجه این بخش به 13 میلیارد و 300 میلیون دلار رسیده است. به اساس معلومات کمیته تدارکات کنگرس از جمله این 7 میلیارد دلار 4 میلیارد و 300 میلیون به وزارت دفاع، 1 میلیارد و 300 میلیون دلار به وزارت صحت عامه و خدمات بشری اطفال و خانواده ها، 147 میلیون دلار به وزارت امنیت داخلی و 8 میلیون به مراکز کنترل و وقایه بیماری ها داده می شود. از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز زیر این عنوان که کسی در افغانستان اسلحه داشته باشد زمین هم به وی تعلق می گیرد مطلب درباره سرنوشت هزاران خانواده ای که در منطقه فرقه کندهار ساکن بودند نشر کرده است. روزنامه می نویسد که این خانواده ها هنگام جنگ های داخلی سالهای 1990 در این منطقه سکونت اختیار کردند، ولی چندین دهه بعد و پس از اینکه طالبان به تاریخ 15 آگوست بر کشور مسلط شدند آنها را به زور برچه از خانه هایشان راندند. نیویورک تایمز از غلام فاروق یک تن از باشندگان این منطقه یادآور می شود که چگونه طالبان در تاریکی شب با وی روبرو شدند و با میل تفنگ مجبورش کردند که منزل خود را ترک کند. غلام فاروق می گوید که طالبان با وی گفتند که صرف لوازم و اساسیه خانه خود را با خود برده می تواند. نیویورک تایمز می نویسد که هزاران تن از افغانها با چنین وضعیت غم‌انگیز روبرو شدند و طالبان به نوشته روزنامه با تصرف جایدادها از مردم انتقام می گیرند و در خانه های تخلیه شده آنها سکونت اختیار کردند. نیویورک تایمز می افزاید که ساکنان این منطقه در حال آواره می شوند که افغانستان با وضعیت دشوار اقتصادی روبروست، نه پول است و نه کار. پاتریشیا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر به نیویورک تایمز گفته که این یک داستان قدیمی و طولانی است. کسی که تفنگ دارد زمین نیست با وی تعلق می گیرد.
دکتران در شفاخانه افغان ژاپن می گویند که وزارت صحت طالبان هیچ برنامه‌ای برای پیشگیری از موج تازه ویروس کرونا ندارد. دکتران هشدار میدن که نبود تجهیزات و بسته بودن مرکزهای صحی در ولایت ها باعث شیوع سریع این بیماری و فاجعه در افغانستان خواهد شد. اما وزارت صحت طالبان میگوید که پیکار آگاهی آمار آغاز کرده و قرار است به همکاری یونیسف و سازمان بین المللی مهاجرت مرکزهای صحی در ولایت ها دوباره باز شوند. بیشتر در این گزارش.
همسر 28 ساله قاسم نزدیک به 5 ماه پیش پس از مبتلا شدن به ویروس کرونا به علت نبود اکسیژن در شفاخانه افغان ژاپن درگذشت. اکنون میگوید که از شیوع و گسترش موج تازه ویروس کرونا نگران است که مبادا این ویروس دیگر هموطنانش را چون او در غم مرگ عزیزانش بنشاند.
هر کس که میامد با جسد بیپر از گریان بیرون مبرامد. دیگه خداوند دور داشته باشه و پار سال خواهد کمکارم زیاد میشد از طرف بانک جهانی و کشورهای خارجی. فعلا دیگه در افغانستان هیچ امکانات وجود نداره.
در حالی که جهان برای مبارزه با اومیکرون یا موج تازه ویروس کرونا آمادگی میگیرد و در شمار زیادی از کشورها نیز تدابیر لازم برای آن گرفته شده است، ظاهرا افغانستان برای جلوگیری از شیوع این بیماری با چالش‌های زیادی روبرو است. اومیکرون گونه تازه جهش یافته ویروس کرونا که در روزهای اخیر در مناطقی از کشور آفریقای جنوبی دیده شد که در آن مناطق کمتر کسی واکسن کرده است. شماری از پزشکان در شفاخانه افغان ژاپن میگویند که 34 مرکز صحی که برای درمان مبتلایان و بیماری کرونا در ولایت ها ایجاد شده بودند پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسته شدند و اکنون در سراسر کشور تنها شفاخانه افغان ژاپن برای درمان بیماران کرونا باز است. به گفته آنان مرکزهای درمان کرونا در ننگرهار و لغمان نیز باز هستند، اما به علت نداشتن تجهیزات فعالیت ندارند. نبود تجهیزات صحی از مهمترین چالش ها در برابر کار این پزشکان است. پزشکان هشدار می دهند که نبود برنامه برای مبارزه با این بیماری باعث شیوع چشمگیران در کشور خواهد شد.
شفاخانه افغان ژاپن تقریبا دارای 120 بستر است.
که ما فعلا در این شفاخانه با کمبودی ادویه‌ای که برای مریضای کووید 19 مهم و لازم و ضروری می باشد نداریم. همچنان ما مسائل محافظتی یا پی پی ای کیت کمبود داریم.
پزشکان میگویند برای جلوگیری از مبتلا شدن و شیوع موج تازه ویروس کرونا، فاصله اجتماعی، شستن دست ها و استفاده از ماسک مهم است. شماری از شهروندان کشور نیز میگویند که حکومت طالبان هیچ برنامه‌ای برای مبارزه با موج تازه ویروس کرونا ندارد.
مردم ناتوان است، پیسه نداره، دوانه است، مردم ذله است، غریب بیچاره است، دولت ناتوان است، هیچ کدام چیزی نداره، مردم بسیار ضعیف شده.
اما وزارت صحت طالبان میگوید هرچند وسایل تشخیصی اومیکرون در کشور وجود ندارد، اما پیکار آگاهی عامه را در ولایت‌ها برای جلوگیری از این بیماری آغاز کرده است و به زودی مرکزهای صحی در ولایت‌ها نیز دوباره باز خواهند شد. عبدالباری عمر، معین مسلکی وزارت صحت طالبان، می افزاید که جامعه جهانی باید با این وزارت برای مبارزه با کرونا کمک کند و افغانان را از فاجعه بشری نجات دهد.
بانک جهانی و باید تعهداتی که با مردم ما داشتن و شعاری که داشتن که ما به خدمت به بشریت میکنیم باید به تعهدات خود استاد شود، حالتی رخ نشویم، به یک فاجعه انسانی رخ نشویم که کشور ما و مردم ما از آن آسیب پذیر شود.
بر بنیاد اطلاعات سازمان صحی جهان یا WHO، از آغاز سال روان میلادی تا کنون 157,387 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 7,310 تن جان باختند. در همین حال پس از آغاز روند واکسین در افغانستان نیز 4,396,007 تن واکسین شدند.
رئیس جمهور فرانسه در آخرین مرحله سفرش به کشورهای خلیج در جده با ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. امانوئل مکرون پیش از جده به قطر رفته بود و در آنجا از حمایت آن کشور در پروسه تخلیه شهروندان فرانسوی از افغانستان سپاسگزاری کرد. جزئیاتش در این گزارش.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در آخرین مرحله سفر دو روزه‌اش به منطقه خلیج با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد و آنطور که انتظار می رفت در مورد نگرانی‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران، بحران موجود در لبنان و جنگ جاری در یمن بحث و گفتگو کرده است. قبل از این امانوئل مکرون در قطر بود و در شهر دوحه به خبرنگاران گفت که فرانسه و شمار از کشورهای اروپایی در حال بررسی گشایش یک نمایندگی مشترک دیپلماتیک در افغانستان هستند. اما او تاکید کرد که این حرکت به معنی به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان در افغانستان نیست. آقای مکرون همچنان از دولت قطر به خاطر مساعدت در فراهم ساختن زمینه تخلیه مسئول شهروندان فرانسه از افغانستان تشکر کرد.
با امتنان از مسیر باز تخلیه توسط قطر، ما از دی سپتامبر در مجموع توانستیم صدها شهروند فرانسه و اندک کمتر از 400 افغان را تخلیه کنیم. این تعداد قابل توجه است. این نه تنها به ما اجازه داد تا مسئولیت شهروندان خود را تامین کنیم، بلکه امنیت افغانهایی که جانهایشان را به خاطر جنگ و به ویژه همکاری با فرانسه به خطر می انداختند تامین کردیم.
به اساس خبرگزاری فرانس پرس، آقای مکرون با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در شهر جده در سواحل بحیره سرخ ملاقات کرده و ساعات قبل از ورود به جده گفته بود که کاملا ضروری است تا روابط اقتصادی در منطقه بهبود یابد و انگام ضرورت با لبنان کمک شود. امانوئل مکرون دیروز گفت که در این مورد با امیر قطر صحبت کرده و کشورهای عربستان سعودی و فرانسه برای حمایت از اصلاحات در لبنان متحد شدند. در مورد حمایت عربستان از اصلاحات دموکراتیک در سایر کشورها در حال صحبت می شود که با وصف تلاش‌های محمد بن سلمان ولیعهد جوان سعودی برای نمایش اصلاحات اجتماعی در عربستان، این شاهزاده به رهبری سرکوب گسترده فعالان حقوق بشر و منتقدان این پادشاهی و به قتل جمال خاشقجی، خبرنگار و نویسنده سعودی، در اواخر سال 2018 میلادی در ترکیه متهم است. به اساس خبرگزاری فرانس پرس، در جریان این سفر رئیس جمهور امانوئل مکرون به کشورهای خلیج، فرانسه اعلام کرده که امارات متحده عربی از این کشور 80 طیاره جنگی ارتقا یافته فرانسوی رافائل را در یک معامله به ارزش 16 میلیارد یورو معادل 18 میلیارد دلار آمریکایی خریداری می‌کند. این بزرگترین قرارداد تسلیحاتی در تاریخ فرانسه محسوب می‌شود. این قرارداد با انتقادات شدید گروه‌های حقوق بشر مواجه شده. سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر در مورد دخالت امارات متحده عربی در جنگ یمن ابراز نگرانی کردند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. نونیم با وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. سرخط خبرها. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP میگوید حمایت مالی سخاوتمندانه امکان دسترسی مستقیم به آسیب پذیرترین اقشار مردم را در افغانستان فراهم میکند. سازمان ملل متحد و نهادهای همکاران پیش بینی می کنند که در سال 2022 میلادی برای کمک با مردم افغانستان به 4.5 میلیارد دلار نیاز است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خان بازگشایی فوری پوهنتون‌های دخترانه و پسرانه در این کشور شده. آقای کرزی دیروز در توییترش نوشت که استادان پوهنتون در همین روز با او دیدار و روی راه‌ها و شیوه‌های تقویت پوهنتون‌ها و تحصیلات عالی در افغانستان گفتگو کردند. شماره از 33 شخصیت‌های مهم افغانستان با نشر ویدیوها و عکس‌ها با تتسو ناکامو را ادای احترام کردند. دیروز 4 دسامبر مصادف بود با دومین سال روز ترور تتسو ناکامو را. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت ننگرهار حداقل 9 تن جان باختند. به گفته شاهدان یک موتر تیزرفتار دیروز در حال سبقت از یک موتر دیگر در منطقه اسپینخور ولسوالی بتیکوت از جاده منحرف شد و با یک درخت کنار جاده تصادم کرد. کرکت بورد افغانستان بازیکنان شرکت کننده در جام‌های آسیایی و جهانی زیر 19 سال را اعلام کرد. کرکت بورد 20 بازیکن را در جریان کمپ آموزشی که برای برگزیدن ورزشکاران برتر از 20 تا 30 نوامبر در ولایت ننگرهار برگزار شده بود انتخاب کرد. قصر سفید و کرملین تایید کردند که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و همتای روسیش ولادیمیر پوتین در 7 دسامبر تا 2 روز دیگر در یک تماس ویدیویی در مورد اوکراین و سایر مسائل گفتگو خواهند کرد. و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان میگوید در گذشته تضادهای ایدئولوژیک مانع ایجاد پلها میان شرق و غرب اروپا میشد، اما به گفته او امروز مهاجرت و بحران پناهجویی باعث ایجاد درس ها شده است. سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از میرحمت صافی همکار بخش فنی ما. حالا هم نوبت نشر تکرار برنامه زیر آسمان کبود است، اما یادآور میشم که تماس نگیرید در برنامه، چون این برنامه دیروز به صورت زنده نشر شده بود.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه شما را جلب می نماییم به خلاصه برنامه گذشته زیر آسمان کبود که در مورد کمک رسانی به مردم افغانستان بود. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه زیر آسمان کبود که روز شنبه به شکل مستقیم نشر شد. موضوع بحث ما کمک‌های جامعه جهانی و طرز تقسیم آن برای مستحقین بود. مخصوصاً در این برنامه در مورد شکایات شما که کمک‌ها به مستحقین نمی‌رسد صحبت وسیع‌تر انجام دهیم. البته قابل یادآوری است چون این برنامه تکرار می شود، بنابراین لطفاً به استودیو تلفن نکنید. نادر فرهاد سخنگوی دفتر UNHCR، آقای وحید الله امانی سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان و آقای سید عبدالباسط انصاری کارشناس مسائل امور مهاجرین. از آقای وحید الله امانی در مورد پروگرام غذایی جهان در افغانستان پرسیدیم که چنین جواب را نمودند.
تشکر نظر سرکار. در مورد پروگرام غذایی جهان یا WHP اگر بگویم، شما و تمام مردم افغانستان در جریان هستیم که ما برنامه های خود داشتیم، داریم و ادامه داره و در آینده هم خواهد داشتیم. ما رقمی که هدف داشتیم برای 2021 14 میلیون به او رسیدیم و حتی بیشتر از او. تانوز کمک ها برای بیشتر از 14 میلیون نفر رسیده. هدف ما این نبوده که تنها 14 میلیون نفر وقتی که ما برشان رسیدگی صورت بگیریم و اونا را هدف به دست بیاریم و دیگه در موجه کمک ها را دیگه استاب کنیم و پیش نریم. کمک های ما ادامه داره، هم مروزه همی امروز هم ما همین چند لحظه پیش با همکارای ما در کابل که در تماس بودم با همکارای اینجوهایی که بودن، هم پول نقد و هم توزیع مواد غذایی در شهر کابل، در دیگر ولایات و در شهرهای بزرگ هم مروزه ادامه داره. با همکارایی که ما در تماس هستم و میدیایی که خارجی که میرن، اونا را هماهنگ میسازیم تا تمام ولایات هم مروزه کمک رسانی ادامه داره و غیر روز جمعه. دیگه گفتم که هدف هم که تعیین شده بود به او هدف رسیدیم و از او به بالا رفتیم و ادامه میدیم. سال 2022 پلانای خود داریم. هدف ما ایست که ارقام نوی که به دست آمده، یعنی در آخر اکتبر که نشر شد، 22.8 میلیون نفر اونایی که با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند در افغانستان، هدف ما ایست که برای تمامشان رسیدگی صورت بگیرد. یعنی سال پیش رو، سالی که میاین، سال 2022 یک سال بسیار کلان، یک سال بسیار پرچالش برای ما و دیگر ادارات بشری خواهد بود و تلاش ما ایست که رسیدگی به موقع، رسیدگی به زمان و در مناطقی که واقعا باید رسیدگی صورت بگیرد، تمام مناطق افغانستان، این پلان ها هست و ما آمادگی خود داریم.
آقای انصاری، شما شنیدین قسمت سخنان امانی صاحب؟ شما چیز علاوه میکنین یا سوال دارین؟
دقیقا، ما هم جا داره که اظهار سپاس و امتنان بکنم از جناب امانی صاحب که در شرایط خیلی دشوار اینا و سازمانشان در کل در خدمت مردم هست و البته به نمایندگی از کل ملت افغانستان است، از مؤسسات کمک رسانی که مخصوصا در این شرایطی که فقر و بیکاری هم دامنگیر مردم ماست و خوشبختانه که هنوز جنگ و این مسائل وجود نداره، اما یگانه چیزی که برای مردم ما نگران کننده است او مسئله فقر و بیکاری است و در این شرایط حساس اینا کمک رسانی میکنن و از تمام نهادهای بین المللی که در کنار مردم ما است ما قدردانی میکنم.
خب امانی صاحب محترم، یکی از مشکلات عمده و اساسی که از طرف شنونده به ما رسیده ایست که میگن که طرز توزیع کمک ها قسمی است که یعنی در زیادتر به مستحقین نمیرسه. این موضوع چطور کنترل خواهد شد؟ و تعداد از شنونده ما گفتن که تلفونایی که آقای امانی اعلان کردن، تلفون ها هیچ کدامش درست جواب نمیتن و توجه نمیشه، از او هم شکایت کردن. امانی صاحب، چطور کنترل خواهد شد این موضوع؟
تشکر نظر صاحب. من میخواستم سر این موضوع بیایم. ما تمام امکانات، تمام پروسیجرهای، تمام مکانیزمایی که ما فکر میکنیم و حد میزنیم که تمامشان ما به کار میبریم تا بتانیم از سوء استفاده از ای که کمک ها به مردم مستحق نمی رسند و ای که حیف و میل می شند در بازار فروخته می شند، تمام امکانات به راه انداختیم و طوری که از این برنامه، از طریق این برنامه شما و دیگر برنامه رادیو آزادی و دیگر رسانه ها با بارها اعلان کردیم که خود مردم می توانند با ما همکار باشند. اونا می توانند که ما را کمک بکنند تا اگر می بینند که به مستحقین نمی رسند کمک ها، اگر می بینند که حیف و میل می شود از طرف هر شخصی که باشه، چی کارمند دبلیشکی باشه، چی کارمند اینجوهایی که اونا تطبیق میکنن برنامه ها را، چی وکلای گذار باشه و چی مسئولین محلی به سطح ناحیه و دیو قریه و نمو کسایی که مسئولیت اجتماعی را دارن، از مسئولیت اجتماعی مردم البته از امو جامعه را، اینا اگه میبینن میتونن که با امو نمبر شماره تلفن و ایمیل ادرسی که بارها اعلان کردیم و امروز بار باز اعلان میکنیم در مورد از این که چرا این نمبرها کار نمیکنن، ما توضیح میتونم. یکی هم اگه از برنامه قبلیتان بعضی از مردم گفته بودن که ما میگیم نمبر رایگان است ولی بعضا این نمبر رایگان نیست، سر مردم مصرف میاید وقتی که زنگ میزنن. او موضوع را ما با تیم مسئول و تیم تکنیکی که در این بخش کار میکنن شریک ساختیم. اونا قبول کردن که بعضا واقع میشن ندا بر مشکلات تکنیکی که یک سریال نمبری که از یگان شبکه مخابراتی، یعنی تمام نمبرها از امون شبکه مخابراتی نه، یگان مثلا ما داریم اتصالات 0786 داریم، 85 داریم، 84 داریم، 83. ممکن همین کد نمبری که 83 است یگان جای این مشکلات داشته باشه که سر مردم مصرف بیاید، ولی این را جدی امرای شبکه مخابراتی تحقیب کردیم و انشالله که این مسئله حال حل هم شده باشه. این یک مشکل تکنیکی بوده نه برای تمام نمبرها، بلکه با یگان نمبر یا یگان سریال نمبر از مشبکه ای که بود. این که چرا این نمبر کار نمی کنن، ما ظرفیت 10 نفر داریم، یعنی یک شماره ظرفیت 10 همزمان میتونه با 10 نفر پاسخ بدن، که اگر همزمان میتونن 10 نفر یعنی به این شماره زنگ بزنن و همکارای ما برشان جواب میدن، چون حجم زنگ ها یا تماس ها بسیار بلند است، بعضا این شماره را مصروف نشان میدن و یا این که میگن که خارج از ساعت یا خاموش است. و او به خاطر عزیز که حجم تلفن ها و حجم تماس ها بسیار بلند است و اکثرا مردم به خاطر این که کمک به دست بیارن اونا زنگ میزنن و تماس میگیرن. من خواهشم از مردم افغانستان، از تمام مردمی که نیازمند هستند، هیچ که این شماره نیست که اونا بتانن از این طریق کمک به دست بیارن، بلکه شماره شکایات است، شماره نظریات است، شماره پیشنهادات است که میتونن شریک بسازن. اگر میبینن که حیف و میل میشن کمک های مواد غذایی در بیشکی و یا پول نفت و مردم نمیرسن، اونایی که مستحق هستن اون شکایت خود مستند بسازن، با ما شریک بسازن. دگان شکایت هایی که میاین شکایت های باز طریق سوشل میدیا و رسانه های اجتماعی، شاید شما هم در جفت دگان عکس های مواد غذایی را پست میکنن و میگن که این مواد تاریخ تیر شده است و یا کیفیت نداره و یا چطور و چنان، بدون از این که موقعیت از اون معلوم باشه، آدرس دقیقش معلوم باشه. برای ما خود کیفیت مواد غذایی بسیار بسیار زیاد اهمیت دارد. اگر احیانا میبینند، خب از اون طریق ما نمیتونیم درک بکنیم که آیا این واقعا مواد غذایی بوده که در بیشتی توضیح کرده یا ای که یک کسی مقصد عکس گرفته و بالا کرده. از طریق عکس ما نمیتونیم تشخیص بکنیم کیفیت مواد نه. از اون خاطر ما خواهشم از مردمی است که با ما کمک بکنن. کیفیت مواد غذایی واقعا جدی است و ما جدی میگیریم. اگر احیانا جایی تو واقع شده که مواد بی‌کیفیت یا مواد تاریخ شده یا ای که بودن پیش اونا، از پیش خودشان در جایی صحیح نگاه نشده بوده و یا ای که خراب شده و ما تحقیق میکنیم.
با اجازه میمانا به شنونده ما یک فرصت بدیم. بله شنونده از بفرمایید.
از میمانان شما یک سوال دارم، خصوصا از امانی صاحب محترم. خوب است که اینا را دعوت کردین، خیلی زیاد تشکر از شما. سوال من می است که در مورد شماره شکایت که اینا گذاشتن، ما خودم چندین مرتبه تماس گرفتیم، کسی نیست که شماره را اوکی کنه جواب بده، اما کردیت مصرف میشه. دومی است که در مورد کمک ها، در مورد معلولین، کسایی که امرای وکیل با وکیلا دسترس با دسترس ندارن، وکیلا را معلولین خواست قیافش فهمیده میشه که یک کسی که معلول است و فهمیده میشه درباره معلولین چی تصمیم دارن، امرای اونا باید از که کمک صورت بگیره، اونا خیلی زیاد مشکل دارن.
امانی سب مستقیم شنونده ما خودشان وصل شدن، گفتن هم کردیت مصرف میشه و هم کسی نیست. امانی سب
تشکر نداشت، تشکر از برادر ما که موضوع مطرح کردن و خوب است که خودشان بشنون. بنابرای که چرا تلفونشان جواب نمیده و یا هم کردیت مصرف میشه، من پیشتر تشریح کنم خدا کنه که شنیده باشن، بعضی نمبرها مشکل تکنیکی با شبکه ها داریم و سر از او کار کرده رئیستیم که انشالله این موضوع حل شده باشه و یا هم به زودی حل شده. من دوباره هم با مسئولین ای را تاکید میکنم و میگم که مردم شکر دارن که تلفون چارجز میاده و یا هم مصرف میاده سرشان. و یک چیزی را که متوجه باشین که ایشون داره از یک شنبه الا پنج شنبه، یعنی روزای جمعه و شنبه ای خاموش می باشن، چون این آخر هفته است و دفتر ما کسی مسئولینه که به جواب تلفن‌ها نمی باشن. تنها از روز یک شنبه از ساعت 8 الا ساعت 4 عصر، 8 صبح البته، از ساعت 8 صبح الا ساعت 4 عصر میتونن اینا تماس بگیرن. حوصله داشته باشن، من پیشتر گفتم که تلفن بسیار زیاد مصروف می باشه، با وجودی که مو ظرفیت پاسخگویی همزمان به ده تماس دارن، ولی هر ده تماس مصروف می باشه. شما باور کنین که ما با اگر تو هفتوار حساب بکنین با هزارها، یعنی در حدود بین 6 تا 10 هزار.
اما نیست فهمیده شد. یک شنونده دیگه میگن وصل شده. بله شنونده از بفرمایید.
نظر سر سلام خدمت شما و مهمانون شما.
تشکر.
خوش آمدین. زاوش هم کاری میشه که از تخار هستم، یک از معلولین.
بله خوش آمدین سیب.
سلامت باشین. چون ما خود بعد از 20 سال گذشتم از این کمک هایی نگرفتیم، واقعیتش هم 60,000 ماشی بود که از او هم موندیم. فعلا فضل خدا چیزی نداریم، در زندگی خود وضعیت ما خراب است. چون در حکومت جمهوریت بود یک مقدار کمک از یه آمدن ارباب منطقه و امرو ای گفا تقسیم کردن به غریب هم نرسیم. بعد امو شماره WFP که گفتن شکایت کردم و شکایتی مرا درد نمودن، حتی جای قریه خدا گفتم براشان و دیگه هیچ کدام چیزی نکردن. این را این را دمو کمال امرو ارباب آمدن دال و آرد و روغن و گفا آمده بودن به شخصشون تقسیم کردن. یکی سه شکفتن در مسیم نصر میگه ما توی خب بخاطری مسیم نیست، بخاطری غریب و غربت تا یا خب ملا باوتون به انصافی میشه. یکی از دقیقی از یا نشیدیم ما خودم مالید خدا شادید که در این 20 سال هیچ چیز نگرسیم غیرم 60,000 ماش بود که از اون موندیم فعلا.
یک شنوانده دیگه هم وصل شد میگه آقای ایار. بله شنوانده شما بفرمایید. سیب
نظر شاید سلام.
و علیکم السلام. خوش آمدین سیب. راستن تلفونتون قطع نشه، راستن گپتون بزنید.
امی دینار روزم زنگ زدم که گفتم زمی چارایی گل سرخ اینجا یک بوجه آر داده بود، پارچه داده بود که 7,000 روپه میتم پارچه شم در پیش بچه مست اونجا کسی 7,000 نداد برست پیسه را. یک بوجه آر داد ناله در تلفون 0790555 44 که هر قدر زنگ میزدیم ناله او مصروف نشان میتن. ایس موفق نشدیم که از شکایات معلومات بگیریم که پارچه را در کجا ببریم. 7,000 پیسه را بگیریم. امانی صاحب هست همونجا بگفت که به نام عبدالمالک ولد عبدالحنان همونجا پارچه پیش هست، پیسه نگرفت.
خب امانی صاحب اگر جواب بتین چی باید کنن آقای عبدالمالک خان؟
در مورد ای که ای برادر ما که اینا کمک به دست آوردن و آرد بوده و پیسه هم وعده شده بود، من فکر نمی کنم طرز العمل یه طور است که از طرف WFP یا مواد غذایی داده می شود یا هم پول نقد به خاطر خرید مواد غذایی داده می شود. یعنی هر دو را همزمان نمی تونن بگیرن. ولی باز هم ما با همکارای ما چک می کنیم. در چاره گل سرخ اینا گفتن نامشان عبدالمالک بودن دیگه، اینا رو چک میکنم. ولی مطمئن هستم که هر دو کمک، یعنی هم پول نقد و هم مواد غذایی را به دست آورده نمیتونن خانواده، یا مواد غذایی و یا هم پول نقد به خاطر خرید مواد غذایی برشان کمک میشن. در ارتباط به سوال قبلی که از برادر ما از تخار پرسان کردن که اینا شکایت کردن و تا مو مسجد و قریه و همو منطقه را هم گفتن، من مطمئن هستم که همکارای ما دفتر ما در فیض آباد اونا در جریان هستن. وقتی که شکایتشان ثبت شده با او رسیدگی صورت گرفته و رفته و تعقیب شده. شاید خودشان خواسته بودید باشه که اینا در جریان گذاشته نشن و اگر خواسته باشن دوباره میتونن که اینا را هم در جریان بگذارن که به کجا رسید و نتیجه تحقیقات و تعقیب چی بوده. در ارتباط با یک سوال قبلی که از برادر ما یک جزش ماند، اینا که گفتن که برای معلولین ما کدام برنامه خاصی در نظر داریم، خیر مردم افغانستان تمامشان نیازمند هستند. کسایی که نیازمند هستند از نظر مواد غذایی و نگاه مسئولیت مواد غذایی، اینا تمامشان برای ما واجد شرایط هستند، ولی امکانات محدود است. امکاناتی که اجازه میتند به مردمی که ما بعضا مجبور میشیم در بین نیازمند نیازمندترین هم بپالیم و پیدا بکنیم تا کمک برشان صورت بگیرد، چون امکانات اجازه نمیتن. ولی اینا میتونن با مو وکیل گذار خود با ناحیه، و یگانه کاری که میتونن بکنن ایست که آگاه باشن که سروی چی وقت میاین و سروی هایی که میاین در کوچه و منطقه و در ناحیه ایشان این آگاه باشن و خودشان کوشش بکنن که راجستر شوند و تیمای سروی خانهشان رو ببینن، ارزیابی کنن و تشخیص کنن و تشخیص شدن بعد از اون باز کمک برشان میرسن. ولی این نیست، یک چیز دیگر متوجه باشن وطنهای ما که این که سروی شد به این معنی نیست که حتما کمک میرن. سروی میشن، تشخیص میشن، ارزیابی میشن و بعد از ارزیابی وقتی که خانواده ها تشخیص شدن بعد از اون با اونمون خانواده هایی که مستحق شناخته میشن بر از اونا کمک صورت میگیرن، نه برای تمامشان.
تشکر محترم آقای نادر فرهاد، از شما بشنویم چی میشه حالا بالاخره برای اینکه در مسئله کمک رسانی به مردم شکایت ها فوق العاده زیاد است، مخصوصا به بیجا شدن داخلی. حالا از شما خواهش میکنم که بسیار خلاصه خلاصه جواب بدین که انصاری صاحبم در مورد تبصره کنن. آقای فرهاد،
ما فکر کنم که همه این مشکلات ناشی از این میشه و یا یک حقیقت برملا میسازه، او این است که چقدر میزان فقر و گستردگی بیچارگی بین مردم گسترده تر شده و مردم به چی اندازه به چی پیمانه محتاج شده و دسترسی به امکانات برشان محدود شده. این کمک های بشری از طرف نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی، مخصوصا سازمان های ملل متحد، وقتی که صورت میگیره همیشه به شکل هماهنگ و منظم پیش میرن. ببینیم ما به داخل افغانستان یک نهاد به نام نهاد هماهنگ کننده کمک های بشری داریم به نام اوچا. است اوچا تیمایی داره که در ترکیب بود تیمها از ادارات مختلف یا نهادهای بین المللی مختلف سهیم هستن. اما قسمی که امانی صاحب گفتن وقتی که یک تیم میره به خاطر ارزیابی معنی از این نیست که دفعتن باید کمک هم او خانواده ها دریافت بکنن، به خاطر از یک مراحل داره، این مراحل باید طی شود تا تثبیت مستقیم صورت بگیره. اگرچه در افغانستان میزان نیازمندی بیشتر از میلیون ها انسان زیر خط فقر زندگی میکنه و باید این مساعدت ها را بر شکلی که ممکن است برشان رسانیده شود، ولی اولویت بندی دسته های مختلف از افغان ها بسیار بسیار مهم است. به طور مثال یک کسی وضعیت زندگیش خراب است، یکی خرابتر است و یکی هم خرابترین است. ما از خرابترین شروع میکنیم. هدف ما همی است که حداقل کسانی که در شرایط فعلی مخصوصا با توجه با این زمستان موجود با مشکلات دست پنجه نرم میکنن، اونا رو مورد هدف قرار بدیم، اونا رو زودتر برشان این مساعدت ها رو بتانیم برسانیم. همکار ما امانی صاحب از 18 میلیون انسان صحبت کرد که مساعدت های بشری برشان در حال حاضر مواد غذایی و غیر غذایی، که مواد غیر غذایی بسته هایی است که داره UNHCR در تبانی با سازمان غذایی جهان با سایر ادارات ملل متحد در اونجا همکاری دارم این مساعدت ها را میرسانن. امید از این که من صحبت میکنم با شما، تیما عملا در ساحه آخر هفته و روز رخصتی و اینا را کل شد فراموشی و باز فراموشی سپردن، به این معنی که نیازها بیشتر است، باید هر چیزی تر به این خانواده ها رسیدگی صورت بگیره. و من باز تاکید میکنم و به یک نکته ای که متاسفانه کمک ها با او اندازی که باید صورت بگیره صورت نمیگیره، و فراموش هم نکنیم که این مساعدت ها میتونه برای یک مقطع خاصی از زمان بر از اینا باشه. یعنی به شکلی نیست که هر 15 روز بعد یک خانواده باید این مساعدت را دریافت کنه یا هر یک ماه بعد کمک دریافت کنه. در مواردی هم میتونه باشه، ولی بیشتر این مساعدت ها یک بار است در یک مقطع از زمان، برای دو ماه سه ماهی که از زمستان سپری کرده بتانن. و ولی نیازها بیشتر است. یک خانواده‌ای که مثلا به طور مثال اگر ضرورت به اشت تخت کمپل ضرورت داره، چهار تا را دریافت میکنه، طبیعتا هنوز هم از عدم رسیدگی بر اونا شاکی میباشه و مشکلات خود ابراز میکنه. ما میزان کسانی که تماس میگیرن با ادارات ملل متحد از طریق سازمان از طریق شبکه آواز که اونجا به خاطر رسانیدن شکایت های مردم از برای مسئولین امور مخصوصا با ادارات سازمان ملل، این بر ما بسیار واضح است. این رقم به صدها تن افزایش پیدا کرده، به هزارها تن افزایش پیدا میکنه در با گذشت هر روز و هر هفته. بلند مهمی است که ما در عین زمانی که ما مساعدت ها را برای خانواده ها میرسانیم، تلاش ما این است که هماهنگی بیشتر صورت بگیره و هماهنگی هم فوق العاده ان شاء الله که در این موارد
خوبتر است، به دلیل از اینکه ما نمیتونیم یک خانواده را توسط چند نهاد کمک بکنیم و ده خانواده دیگه که در اونجا مستحق از بیرون ببانه. به اون خاطر ما تلاش ما همی است که دست به دست هم داده همه یک جا به کسانی که واقعا مستحق هستند در تثبیت از اونها مردم محل هم کمک ما میتونه بکنه، مقامات دولتی هم کمک ما میکنن، ادارات مثل ریاست های مهاجرین در ولایات هم کار ما هستند. در بسیاری موارد ما یک جا لست تثبیت مستحقین میکنیم. هدف همی است که بتوانیم برای این مردم خل نیازهای بشریشان رسیدگی صورت بگیرد.
بله، تشکر آقای فراد. خب انصاری سبال، نوبت شما. شنیدینم آقای فراد هم آقای امانی رو شنیدین، تعداد از شنوندهای محترم ما رو شنیدین. یک لحظه اگر شما قدر صبر کنین، یک ذره دیگه هم صبر بکنین برای که آقای مجاهد هم بشنیم که در این مورد که پرسان کرده بودیم. اگر جامعه جهانی دولت طالبان را به رسمیت نشناسن چی خواهد شود؟
در مورد ازی که ما به رسمیت شناخته میشیم یا نمیشیم، اول خو حق مردم افغانستان است که حکومتشان به رسمیت شناخته شود، مشکلات بشری و نیازمندی مردم افغانستان مد نظر گرفته شود که کشور ما شاهد جنگ بود و نیاز به کمک جهانی داره، باید وجدان جهانی در این مورد فیصله سالم بکنه و حقوق مندان حرکت نکنن، این نیازمندی است. و اگر نشناسن هم مردم افغانستان میتونه زندگی بکنن. ما اطمینان میتیم که ما منابع داریم، ما از خود موارد ملی داریم، ما از خود تجار و سرمایه داریم، انشاءالله که همه به کار میفته و استفاده میکنیم و زندگی میکنیم. زیادتر ممالک و ما مشکلات تعذیرات و بعضی از پابندی ها مواجه شدن، ولی آنها سقوط نکردن، آنها خودکفا شدن، آنها با پاس داده شدن، آنها راه خود خود پیدا کردن. ملت افغانستان هم قسمی که کشور خود آزاد کردن، قسمی که مبارزه بسیار کلان و بزرگ را انجام دادن در علیه اشغالگرا و دیگر دستاوردار را آورد، به دستاوردن امنیت را تامین کردن، میتونن انشاءالله مسائل اقتصادی را هم رفع بکنن و تشویش از این ناحیه زیاد ندارن.
بله، موقف دولت هم شنیدیم. انصاری صاحب از شما بشنیم ماله.
خب تا قسمتی از صحبت‌های آقای مجاهد هم موافق هستیم، اما در شرایط کنونی مردم افغانستان واقعا در حدی رسیده که یعنی فقر و گرسنگی مردم افغانستان دیگه چاره جز فریاد بلند کردن ندارن. ما همین لحظه هم که با همه ملت خود صحبت داریم، نظام موجوده را هیچ کشوری به رسمیت نشناخته، اما همین نهادهای بین المللی و نهادهای همکار ما است که اگر او اداره محترم یونسیار است یا WFP است یا نهادهای دیگری، هنوز هم در کنار مردم افغانستان است و جا داره که از اینا هم قدردانی صورت بگیره. ما به طور کل نیازمند هستیم که با همکاری نهادهای بین المللی خود، نهادهای کمک رسان، تجارای ملی ما که از لحاظ اقتصادی دروازه بهتر قرار دارن، و به طور کل اگر ما متحدن روی این مسئله بیشتر توجه نکنیم، به یقین که مردم ما در نهایت به مشکلات جدی‌تر مواجه خواهد شدن. اما وضعیت چون خیلی حساس است و یک تعداد زیاد، بلکه اکثریت مردم ما و مخصوصا کارمندای دولت هنوز معاش اخذ نکردن، هنوز مردم ما در فقر و گرسنگی و بیچارگی به سر میبرن، نظام قبلی متاسفانه با نواقصاتی که وجود داشت و گام‌های غیر مؤثر برداشتن، بالاخره ملت افغانستان در وضعیت رها کردن که صدمه ازیر مردم فقیر و مظلوم افغانستان نهایت باید بپردازد. از این لحاظ یک اجماعی به نظر ما باید ایجاد شود بین مؤسسات و نهادهای بین المللی که آنچه که ما در جریان هستم تنها با وزارت محترم امور مهاجرین افغانستان در حدود البته به عدد 40 مؤسسه و نهاد خیریه است که تعهد کردن و روز افزون به تعداد زیادی از هموطنان ما کمک میکنن. او کمک شامل مواد غذایی هم است، پول نقدی هم است که جناب امانی صاحب اشاره کردن و جناب فرهاد به قسمت اشاره داشتن. اگر ما همچون یک حالتی را ایجاد نکنیم، تنها از جانب نظام موجوده خیلی دشوار است که نیازمندی مردم ما مرفوع شود. از این لحاظ میتونن سازمان های بین المللی، مؤسساتی که از هر لحاظ میتونن کمک بکنن مردم ما را. ما متحدن روی این مسئله کار نکنیم و تعهد نکنیم و عمل نکنیم، با یقین میگم که این مشکلات روز به روز بیشتر میشه و جلوی فقر بیشتر کسی گرفته نخواهد.
بسیار زیاد تشکر از تمام مهمانای محترم و محترم آقای نادر فرهاد کمیشنر و سخنگوی دفتر یونیسیار در کابل، محترم آقای ویدلا مانی سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان، محترم آقای سید عبدالباسد انصاری.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. یک شنبه ها ساعت 1:30 به صورت زنده، این بحث پنج شنبه ها هم ساعت 1:30 نشر می شود.